أقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله
مسجد
مسجد محل پمپاژ فکرها و پراکندن وظایف مختلف و کشوندن مردم به کارهای گوناگون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما خوبان، دوستان عزیزی که همواره رادیو معارف رو انتخاب میکنید و برنامه های این رسانه دینی رو دنبال میکنید. انشالله که حالتون خوب باشه و همیشه موفق و پایدار باشید. برنامه امروز مسجد به حضور استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین محمود محققیان تقدیم شما عزیزان میشه با استفاده از مطالب خوبی که ایشون در پاسخ به سوال‌ها بیان میکنن و تجارب ارزشمندی که در امر مسجد دارن. استاد محققیان خدمتتون سلام میگم.
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام عرض میکنم.
رویکرد برنامه مسجد با توجه به سوالهایی که شما عزیزان مطرح میکنید و پاسخهایی که استاد میفرمایند هست، یعنی مبنای کار سوالهایی است که برای برنامه ارسال میشه. جناب آقای رحیمی شنونده بزرگوار در فرصت قبل سوالشون قرائت شد و پاسخ استاد ناتمام بود که ما مجددا سوال ایشون رو میگیم و توضیحات استاد محققیان رو میشنویم. یکی از پایگاه‌های اصلی انقلاب و در حقیقت مهمترین پایگاه شروع حرکت و قیام مردمی ایران مساجد بودند که در بیانات سری حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و همینطور صحبت‌های کاملا مشخص و واضح و صریح حضرت آیت الله خامنه‌ای مقام معظم رهبری اومده و دغدغه این شنونده محترمی بود که توجه به ارتباط مساجد با انقلاب اسلامی در این سالها چگونه باید حفظ بشه و با چه روندی ما باید این پایگاه ارزشمند رو همچنان در برنامه‌های انقلاب داشته باشیم. در خدمت حضرت عالی هستیم و استفاده میکنیم.
بله، همینطور که در جلسه گذشته اشاره شد، انقلاب اسلامی و موتن انقلاب اسلامی مساجد بود. یعنی انقلاب اسلامی از مساجد ایجاد شد، رشد کرد و به بالندگی رسید. بعد از جنگ و بعد از رحلت امام رضوان الله تعالی علیه یک حالت خاصی در کشور ایجاد شد که مقام معظم رهبری تعبیر به شبیخون فرهنگی کردن.
بله.
و مساجد رو دعوت کردن به حرکت بیشتر. برنامه های بسیار خوبی در مساجد ایجاد شد بعد از جنگ و ارتباطشون با انقلاب قطع نشد و همچنان همراه انقلاب ماندن. اما در دوران معاصر چه نقشی میتونن بازی بکنن مساجد در این جبهه عظیمی که پیش روی ما وجود داره؟
بله.
واقعا دغدغه ائمه جماعات و هیئت امناها و مسئولین و گردانندگان فرهنگی مساجد باید انقلاب باشه.
استاد من عذر میخوام صحبتتون رو قطع میکنم، شما روی مطالبی دارید دست میذارید و توضیح میدید که اینها هر کدوم سرفصل یک بحث بسیار مهم میتونه باشه و بسیار لازم و ضروریه. یعنی صحبت‌های حضرت عالی بر این پایه استواره که اگر شروع کار ما در انقلاب از مساجد بوده و این توفیقات عظیم رو به همراه داشته، قطعاً ادامه این روند و توفیقات این قیام مردمی باید با محوریت مسجد ادامه پیدا بکنه و این روند پیگیری بشه.
بله.
فاصله کوتاه میگیریم در برنامه مسجد، ان شاء الله خدمت حضرت عالی جناب استاد محققیان خواهیم بود.
در خدمتتون هستیم.
دل به تو دادم این گل عاشق ترینم، حسرت دریا در دل ساحل نشینم، من بیقرار آن نگاه دل نشینم، من بیقرار آن نگاه دل نشینم.
ستارگان مهراب. مجاهد شهید آیت الله سید محمد رضا سعیدی در دوم اردیبهشت 1308 چشم به جهان گشود. در طفولیت مادرش را از دست داد و تحت نظر پدر مشغول به تحصیل شد. ادبیات عرب را در مشهد آموخت و از دروس فقه و اصول استادان بزرگ حوزه مشهد بهره برد. پس از ازدواج برای طی مراحل بعدی علوم اسلامی عازم حوزه علمیه قم شد و در محضر آیت الله العظما امام خمینی رحمت الله علیه حاضر شد و سرانجام با زحمات طاقت فرسا و تلاش‌های پیگیر به مرحله عظیم استنباط و اجتهاد رسید. آیت الله سعیدی ضمن ادامه تحصیل و تدریس طلاب به مسافرت‌های تبلیغی نیز می‌رفت و همان روزها یک بار در آبادان به خاطر سخنرانی افشاگرانه و ضد رژیم به زندان افتاد، اما در سایه تلاش آیت الله العظما بروجردی از زندان آزاد شد. وی به دنبال تلاش‌های پیگیری که برای معرفی حضرت امام و نهضت پربرکتش داشت، هجرتی به عراق کرد و در آنجا جلساتی تشکیل داد و نهضت امام خمینی و شخصیت والای روحانی او را تشریح نمود و تلاش و خدمات او بود که زمینه‌های استقبال از امام را فراهم ساخت. پس از بازگشت از عراق، آیت الله سعیدی با صلاح دید حضرت امام، امام جماعت مسجد موسی بن جعفر در تهران شد و این مسجد بود که به صورت سنگری برای مبارزه آن شهید سعید درآمد. جوانان به گرد او جمع شدند و در سایه فعالیت‌های علمی وی با معارف اسلامی آشنا شدند. ساواک او را از منبر رفتن منع کرد، اما آیت الله سعیدی دست از فعالیت نکشید و از محل خود خارج می شد و به محلهای دوردست و روستاهای اطراف تهران می رفت و به کار خیش ادامه می داد. آیت الله سعیدی در سال 1345 درباره جنایات اسرائیل سخنرانی مهم می کرد و همین سخنرانی باعث شد او را دستگیر کنند و 61 روز در حبس نگه دارند. بعد از تصویب کاپیتولاسیون در اردیبهشت 1349، علمای حوزه علمیه قم در 11 اردیبهشت همان سال با انتشار اطلاعیه‌ای مردم را از این خطر بزرگ آگاه کردند. در این میان آیت الله سعیدی نیز ساکت نماند و بر ضد استعمارگران دست به فعالیت‌های شدید زد و با انتشار اعلامیه‌ای به زبان عربی خطاب به علمای کشورهای اسلامی آنها را به قیام و مخالفت دعوت کرد. رژیم شاه که از حرکت پرخروش آیت الله سعیدی به وحشت افتاده بود، او را دستگیر و در قزلقلعه زندانی کرد و تحت شدیدترین شکنجه‌ها در روز چهارشنبه 20 خرداد 1349 آن عالم مجاهد را به شهادت رسانی.
الله. مسجد پایگاه عبادت،
قرارگاه دفاع از ارزش‌ها.
مسجد منزلگاه آرامش و آسایش،
کانون بصیرت و بینش.
تبیین شاخص‌های مسجد طراز اسلامی
در برنامه مسجد.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
خیلی ممنونیم از همراهی شما بزرگواران با برنامه مسجد. گفتگوی ما در این برنامه با کارشناس ارجمندمون استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین محمود محققیان، امام جماعت موفق مسجد حضرت خاتم الانبیاء شهر پردیسان قم، درباره توجه به ارزش‌های انقلاب و ارتباط انقلاب با مسجد و مسجدی‌ها هست که انشالله این ارتباط میخواییم باقی بمونه، با چه روند و چه راهکاری. جناب استاد محققیان، به نظرم میاد، حالا ما سن کمی داشتیم در اون سالها، اما کاملا خاطرات تو ذهنمون هست، خیلی از بزرگانی که الان جزو شخصیت‌های ارزشمند نظام هستن و همچنان در مسیر انقلاب و ارزش‌های اون ثابت قدم موندن، اینها با مسجد مانوس بودن و هش و نش داشتن و بعضی از این بزرگواران به دلیل اشتغالاتی که داشتن خب یه مقدار فاصله گرفتن، اما همچنان ارتباطشون رو حفظ کردن. در این خصوص میخوام بگم که الان روند کار به چه صورت باید باشه که همچنان ما اون نتایج قبلی رو و اون ارزش‌های گذشته رو در مساجد داشته باشیم.
بله، همینطور که فرمودید، بزرگان انقلاب ما و کسانی که نقش اصلی داشتن در انقلاب، اینها مسجدی بودن، شما شهدای انقلاب رو در نظر بگیرید، مرحوم آیت الله شهید غفاری امام جماعت بودن، مرحوم آیت الله شهید سعیدی امام بله. جماعت بودن
بله.
آیت الله طالقانی مرحوم آقای طالقانی امام جماعت بودن
بله.
حضرت آیت الله خامنه ای حفظه الله امام جماعت بودن و الان هم در سنگر امامت جمعه هستن
بله.
چرا مقام معظم رهبری سنگر امامت جمعه رو رها نکردن؟ شاید یکی از علتاش همین نکته باشه که ارتباط با مردم و ارتباط از طریق امامت جمعه و جماعت خودش یک مسئله بسیار مهم برای رهبری جمهوری اسلامی است
بله.
اما برخی از افراد بودن که از مسجدی ها بودن ولی بعد که نماینده مجلس شدن، بعد که مسئولیت گرفتن، از مسجد فاصله گرفتن. دوست دارم همینجا یک طرحی رو اشاره بکنم. چه خوبه در مساجد ما یک گروهایی تشکیل بشه، برخی از مسائل انقلاب، مسائل مردم، مشکلات مردم مطرح بشه در این گروها، اینها چکشکاری بشه، بررسی بشه و از نظر مردمی به یک جمع‌بندی برسه و بعد مسئولین ما با حضور مستمر در مساجد این مطالب رو از مردم دریافت کنن
منه.
چه خوبه که نمایندگان مجلس دفاترشون رو در مساجد ایجاد بکنن، یعنی یک برنامه داشته باشن وقتی برمیگردن به حوزه های انتخابیه خودشون، نمازاشون رو فرادا نخونن، نمازاشون رو به یک مسجدی که جامعیت داره، مردم درش حضور پیدا میکنن، اونجا مراجعه بکنن و مشکلات مردم رو رو در رو بشنوند
بله.
وقتی که مسئولین ما چنین ارتباطی در مساجد با مردم برقرار بکنن، این میتونه یک همافزایی بسیار مفید باشه برای کشورمون.
بله بسیار خوب. حالا هم که میفرمایید، چون خودم درگیر بودم با این موارد، الان هم دهه فجر که میشه، خیلی از مساجد رو که برنامه‌های خاص به حضور مسئولین برگزار میشه، برنامه پرسش و پاسخ اونجا برگزار میشه و مسئولان میشینن در حضور مردم، به هر حال پاسخگو هستن و سوال‌های خیلی سریع و شفاف مردم رو میشنوند و جواب میدن. البته خب برای مسئولانی که الان 14 از انقلاب میگذره و باید از عمل کرده نظام بگن و دفاع کنن، این حضور بدون چالش نیست و قطعا سوالهای مردم و توقع مردم خیلی جدی هست و مسئولان هم به هر حال باید خود رو آماده پاسخگویی کنن و در چنین مواردی آنچه که هست واقعیت ها رو به مردم بگن. بفرمایید، عذرخواهی میکنم.
بله، دوست داشتم یه مثالی عرض بکنم. ما بفهمید. تو مسجد خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم بسیاری از مسئولین رو دعوت میکنیم و بسیاریشون هم با روی باز میپذیرن. مسئولین محلی از کلانتری ها گرفته، شهرداری گرفته، اینها حضور پیدا میکنن، از اعضای شورای شهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان محترم شهر مقدس قم، ما اینها رو بعضن دعوت میکنیم برخشون. اما برخی از مسئولین هم هستن ما دعوتشون میکنیم. من یه مثالی دوست داشتم عرض بکنم که ببینیم ارتباط مردم با مسئولین در قالب مساجد در انقلاب اسلامی چقدر اهمیت داره. برخی از مسئولین رو دعوت میکنیم، اینها میگن ما میایم سخنرانی میکنیم و میریم. من بهشون تاکید میکنم که پرسش و پاسخ هم باید باشه. بعضیشون قبول نمیکنن. چرا قبول نمیکنن؟ واقعا این یک سواله. همین ها باعث میشه که مردم نتونن حرفاشون رو منتقل بکنن و مساجد میتونن یک نقش واسط خوبی باشن.
بله.
مسئولین ما، اونهایی که بالاخره توانمندی هایی دارن، اونهایی که بالاخره یک مسئولیت مهم به دوششون هست، این باید از ظرفیت مساجد استفاده بکنن. وقتی مقام معظم رهبری به عنوان بالاترین مسئول این کشور میان میشینن با دانشجویان، با جوانان، ساعت‌ها 4 ساعت، بعضی موقع 5 ساعت، من اصلا تعجب میکنم این بزرگوار در این سن و سال با این مشغله کاری اینقدر وقت میگذارن برای این موضوع. خب چرا مسئولین ما این پرسش و پاسخ به این شکل در مساجد برگزار نمیکنن؟ مسئولین محلی برخشون توجه به این نکات ندارن و همین ها باعث میشه که یک فاصله ای بین برخی از مسئولین و مردم ایجاد شده. کما اینکه مسئولینی که روحیه مردمی دارن، مسئولینی که توجه به مردم دارن، به مساجد مراجعه میکنن، مشکلات مردم رو رو در رو میشنون، این هم نقش مسجد رو پررنگ میکنه، محوریت مسجد و دین خدا رو پررنگ میکنه و هم مشکلات مردم رو حل میکنه. واقعا این یکی از نکات بسیار مهم در ارتباط مردم و مسئولینه که میتونه در قالب مساجد و در جایگاه معنوی مساجد انجام بشه.
خیلی ممنون از حضرت عالی جناب استاد محققیان.
مسجد پایگاه انواع و اقسام فعالیت‌های اجتماعی است. یعنی وقتی ما مردم رو بر این محور گرد این محور جمع کردیم، از اونها چی می‌خواهیم؟ یکی از چیزهایی که می‌خواهیم این است که به فعالیت‌های اجتماعی بپردازند. در جامعه اسلامی همه آحاد وظیفه دارند، مسئولیت دارند، کار باید انجام بدن، کار برای پیشرفت جامعه، کار برای امت. بنابراین اینجا محل پمپاژ فکرها و پراکندن وظایف مختلف و کشوندن مردم به کارهای گوناگون. مسجد برای انجام فعالیت‌های اجتماعی و پایگاه فعالیت‌های اجتماعی.
همچنان برنامه مسجد رو از رادیو معارف میشنوید. آخرین برنامه از این مجموعه و صحبت‌های بسیار ارزشمند کارشناس عزیزمون جناب استاد محققیان، امام جماعت موفق و صمیمی و دوست داشتنی مسجد حضرت خاتم الانبیا شهر پردیسان قم، که در برنامه‌های متعدد ما از صحبت خوبیشون در پاسخ به سوال‌های شما عزیزان بهره‌مند شدیم. به عنوان آخرین بخش از گفتگو در این برنامه و همچنین آخرین برنامه از این مجموعه، جناب استاد محققیان، خب خود حضرت عالی در قسمتی از حوزه علمیه مشغول هستید و ارتباط دارید با طلاب عزیز. خوشبختانه در سالهای اخیر طلاب جوان و با انگیزه جذب شدن برای حضور در مساجد، اما برای اینکه برنامه‌های فرهنگی مساجد رو به پیشرفت باشه و بسیار کاربردی و بروز باشه، قطعاً حضور این عزیزان باید همراه با یک مرکزی باشه که به اینها راهنمایی میدن، خوراک فکری میدن و دست اینا رو بگیرن. به هر حال جوان با انگیزه هست، شور و شعور رو با هم داره و میخواد کار رو بر مبنای پیشرفت و به کارگیری جوانان انجام بده، اما قطعاً دستمایه اونها ممکنه به مانند یک امام جماعت با تجربه موفق نباشه. در این خصوص اگر راهنمایی و مطالبی دارید بفرمایید ما استفاده کنیم.
بله، خدا رو شاکریم که خداوند متعال توفیق داده به حوزه‌های علمیه که توانستند نیروهای بسیار کارآمدی تربیت بکنند. یعنی الان ما در حوزه مبارکه قم و حوزه‌های علمیه سراسر کشور طلابی داریم در زمینه برگزاری دوره‌های فرهنگی برای کودکان یا نوجوانان یا بحث‌های تربیت فرزند، بحث‌های مثل خانواده، بحث‌های مسائل اقتصادی، مسائل سیاسی اجتماعی، اینها تربیت شدن و بسیار فعال و توانمندن. یادم قدیم‌ها وقتی ما پیس تلویزیون رو روشن می‌کردیم، حضرت حجت الاسلام المسلمین حاج آقای راستگو حفظه الله، ایشون بلد بودن با اون قریحه ذاتی که داشتن برنامه‌های زیبایی برای کودکان اجرا می‌کردن. الان نظیر ایشون بسیار زیادن، امثال آقای راستگو، امثال حضرت حجت الاسلام المسلمین حاج آقای قرائتی، امثال این بزرگواران که پیشکسوتان عرصه تبلیغ هستن، اینها بسیار تعداد زیادی از طلاب حوزه‌های علمیه تربیت شدن و بسیار توانمند، جوان، با انگیزه، با استعداد و میتونن فعالیت‌های بسیار مناسبی در این عرصه‌ها بر در مساجد داشته باشن. منتها برخی از مساجد هم هیئت امناهاشون هیئت امناهای مسنی هستن، هم ائمه جماعتشون خلاصه سنی ازشون گذشته و بسیار در جوانیشون اینها زحمت کشیدن در مساجد، اما الان با توجه به سن و سالی که دارن نیاز داریم که ما با حفظ تجربه اینها، با حفظ این بزرگواران، در کنارشون روحانیون جوان و مذهبی ها و مؤمنین مسجدی جوانتر رو در مساجد حضورشون رو پررنگ‌تر بکنیم تا بتونن اون مساجد جایگاه قبلی خودشون و جایگاه واقعی خودشون رو محقق کنن. در انقلاب اسلامی ما بسیار محتاج حرکت‌های انقلابی، حرکت‌های فرهنگی، حرکت‌های اجتماعی در مساجد هستیم و از جمله مهمترین این حرکت‌ها الگوسازی مناسب برای جوانان در حد بین المللی هست و ما باید به این موضوعات توجه بکنیم و با فعال کردن مساجد در این جنبه ها با استفاده از نیروهای جوان باید مساجد رو به سمت ترمیم پیش ببریم. در این مدت که مزاحم شما بودیم هم از صحبت های حضرت عالی هم از تهیه کننده محترم از مسئولین رادیو معارف بسیار خوشبخت شدیم که خدمتتون رسیدیم و از همه دوستان تشکر میکنیم، همچنین از شنوندگان عزیز. من واقعا فکر نمیکردم اوائل که حضور پیدا کردم در برنامه، تصورم 10 الی 15 برنامه بود و تصور این تعداد از برنامه برای مسجد رو نداشتم، ولیکن لطف مردم عزیز و شنوندگان و ایجاد سوالهای بسیار مناسب باعث شده بود که ما بتونیم با استفاده از این سوالات محتوای لازم رو تهیه بکنیم و با کمک دوستان این رو بتونیم ارائه بکنیم. امیدواریم که خداوند توفیق همراهی و همکاری رو از ما نگیره و بتونیم در خدمت مردم عزیزمون باشیم.
خیلی ممنون. قطعا برای بنده و همه مخاطبان برنامه فرصت مغتنم و سودمندی بود که مباحث خوب حضرت عالی رو که علاوه بر نکات ارزشمند همراه با تجارب بسیار خوبی بود که شما در امر مسجد داری داشتید بشنون و بهره بگیرن، خصوصا برای دست‌اندرکاران مساجد که خب جناب استاد محققیان در مسجد حضرت خاتم الانبیاء شهر پردیسان قم با توجه به ارزیابی کشوری که انجام شد به عنوان یک مسجد موفق انتخاب شدن و قطعا حضور حضرت عالی بسیار سودمند بود برای عزیزانی که پاسخ سوالهاشون رو میخواستن بشنون از زبان یک امام جماعت جوانی که بسیار با انگیزه و با برنامه و تشکیلاتی داره در مسجد فعالیت میکنه و تونسته جاذبه های زیادی رو ایجاد بکنه. تهیه کننده و سردبیر محترم برنامه مسجد جناب آقای روح الله شجاعی و همه همکاران عزیز من کمک کردند که با حضور کارشناسان بسیار ارزشمندشون حضرت عالی جناب استاد محققیان قنای برنامه افزایش پیدا کنه و قطعا مخاطبان استفاده کنن و بهره مند بشن. از حضور حضرت عالی من خیلی ممنونم. از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز هم با برنامه مسجد بسیار سپاسگزاریم. خدا نگهدارتون.
بیا تا براریم دستی زده دستی زده که نتوان برآورد فردا ز گل، که نتوان برآورد فردا ز گل. همه طاعت آرند و مسکین نیاز، بیا تا به درگاه مسکین نواز، مسکین نواز. همه طاعت آرند و مسکین نیاز، بیا تا به درگاه مسکین نواز، مسکین نواز.
به لطفم بخوان و مران از درم، ندارد به جز آستانت سرم.
خدایا به ذات خداوندیت، به اوصاف بی مثل و مانندیت، که چشمم ز روی سعادت مبند، زبانم به وقت شهادت مبند، زبانم به وقت شهادت مبند. فقیرم به جرم گناهم مگیر، غنی را ترحم بود بر فقیر. چرا باید از ضعف حالم گریست، اگر من ضعیفم پناهم قویست. چرا باید از ضعف حالم گریست، اگر من ضعیفم پناهم قویست. الله یا الله، الله یا الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه مسجد تقدیمتون شد و در این برنامه با مساجد طراز اسلامی بیشتر آشنا شدیم. امیدوارم که مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. خدمت شما عزیزان عرض کنم که آخرین لحظات همراهی بنده و همکاران خوبم در این نوبت با شما شنوندگان محترم. امیدوارم حاصل کار و تلاش و زحمات دوستانم مورد توجه و استفادهتون قرار گرفته باشه و فرصت داشته باشید سایر برنامه‌ها و بخش‌های رادیو معارف رو بشنوید، انشالله که بپسندید. بنده سید سعید حسینی به اتفاق همکاران خوبم آقایان رضا رضایی تهیه کننده محترم این بخش، علی حجتی زاده صدا بردار و جلال شاه محمدی هماهنگی پخش از حضورتون مرخص میشیم و دعوت میکنیم پایان بخش برنامه‌های نوبت رو بشنوید، پیام ولایت.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل او خامنه ای رهبر ما.
با فساد باید مبارزه کرد، هم فساد اداری یعنی فساد کسی که در دستگاه دولتی است که مرتبط با مسائل اقتصادی است، و هم فساد اون کسی که در کار تولید در کار فعالیت اقتصادی است. مقابله جدی با کارشکنی های اداری یکی از مسائل اینه. بنده سراغ دارم در طول این سالهای متمادی مکرر این رو مشاهده کردیم، مسئول دستگاه، مدیر عالی دستگاه با کمال علاقه و اخلاص دنبال یه چیزیست، یه کاری رو میخواد انجام بده، اما اون کار انجام نمیگیره. دستورم داده میشه، جلسه هم درست میکنن، اقدام هم میکنن، اما خروجی صفره. علت این است که اون وسط کارشکنی صورت میگیره. این کارشکنی ها این همینی که امیرالمومنین فرمود ثم النهایه النهایه، این معناش اینه، یعنی صرف این که شما مدیر دستگاه هستید و علاقه مندید این کافی نیست، باید کار رو دنبال کنید تا از این کارشکنی های میانه را حتما جلوگیری بشه. یک مسئله مهم رعایت حقوق مالکیتی که این از وظایف قوه قضاییه است. یک مسئله مهم پرهیز از کمک به سفته بازی و سوداگری های زیان بخشه که این قانون لازم دارد، مربوط به مجلس شورای اسلامی است که بایستی در قوانینی که وضع میکنن مراقبت بکنن که به این گونه سوداگری ها کمک نشه، بلکه در نقطه مقابل به فعالیت های صحیح کمک بشه. در یک مواردی معافیت های مالیاتی لازمه، همچنانی که در نقطه مقابل در یک مواردی وضع مالیات لازمه، مثل ثروت های باد آورده. حالا من البته نمیخوام دیگه اینجا بشمارم، موارد زیادی وجود داره و مشاغلی وجود داره که اینها مالیات نمیدن، ثروت های باد آورده ای رو به دست میارن، مالیات هم نمیدن، باید مالیات بر اینا معین کرد. متقابلا در مواردی باید مالیات رو حذف کرد یا کم کرد، در خیلی از موارد تولیدی باید کمک کرد به اینها از این قبیل. بنابراین حمایت واقعی از تولید که گفتیم دولت باید حمایت بکنه، حمایت این چیزها و امثال اینهاست.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو، صد آینه تصویر علی داری تو.
ساعت 14 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی.